اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. الحمد لله والمنه به خطبه 202 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام عند دفن سیدة النساء فاطمه علیه السلام کل مناجی بهی رسول الله عند قبره. این خطبه در باب لحظات سختی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیکر فاطمه زهرا رو در خاک گذاشتند، خاک روی قبر ریختند. اون حال نزاری که امیرالمؤمنین دارد، اون اشک و آهی که بعد از فراق فاطمه سلام الله علیها بر امیرالمؤمنین عارض می شود. خب خطبه سراسر اندوه هست، آه هست، اشک هست. بعضی از خطبه های نهج البلاغه جانسوز است، از اون جهت که به امیرالمؤمنین ظلمی شد، حق حضرت رو گرفتن، حکومت از دست حضرت رفت، یاران بی وفا بودند. ولی این خطبه 202 هم از اون خطبه هایی است که مضمون بسیار جانسوزی داره. اوج حزن امیرالمؤمنین اون لحظه ای است که داره با دست خودش پیکر فاطمه رو داخل قبر میگذاره، با اون مقدماتی که همه شما میدانید چه بلاها و رنجهایی بر فاطمه و بر اهل بیت نازل شد تا سرانجام به شهادت حضرت صدیقه منجر شد. انشاءالله این خطبه را خواهیم خوند. قبل از شروع خطبه این نکته لازم و ضروری است. بارها و بارها عرض کردیم یکی از ویژگی های ممتاز نهج البلاغه آن است که نوعاً اکثر کلمات نهج البلاغه در زمان حکومت و خلافت امیرالمؤمنین از حضرت صادر شده. امیرالمؤمنین خلیفه است، حاکم است، حرف او در تمام شهرها و بلاد نفوذ دارد. امیرالمؤمنین ادعی به عنوان کاتب هستند، کلمات حضرت رو می نویسند. در یک همچین شرایطی اکثر کلمات از امیرالمؤمنین صادر شده و در نهج البلاغه گردآوری شده. خب این حسن بسیار مهمی است. امام صادق، امام باقر، بقیه اهل بیت نوعا حکومت نداشتند، مبسوط الیت نبودند، نمی توانستند آنچرا می خواهند بگویند. در برخی از موارد اصلا امکان نداشت، یعنی شرایط مهیا نبود. امام صادق فرماندار تعیین کنه، استاندار تعیین کنه، نامه بنویسه برای فرماندارش، عزل کنه، نصب کنه. کسی که حاکم نباشد نوعا این کارها رو هم نداره. ولی امیرالمؤمنین نهج البلاغش مهم اهمیت داره، چون علی حاکم است، لذا به تمام جوانب یک حکومت باید نظارت کنه، دستور بده، عزلها را، نصبها را، توبیخها را، اقتصاد را، معیشت را، فرهنگ را، همه چیز را باید ببیند، چون حاکمه. لذا نهج البلاغه جامع است، کامل است، چون یک حاکم در تراز علی ابن ابی طالب داره این کلمات رو میفرماید. ولی در همین نهج البلاغه موارد معدودی هم داریم که قبل از زمان خلافت است، یعنی جمله ایست، کلامی است از امیرالمؤمنین، ولی مربوط به قبل از زمان خلافت امیرالمؤمنین. حالا یا در اون دوران است که قصب خلافت شده بود، مثل اون جملاتی که امیرالمؤمنین به خلیفه دوم گفت در باب شرکت نکردن در جنگ، و برخی از کلمات هم مثل این خطبه 202 برای قبل از قصب خلافت یا همون اوایل قصب خلافته، اونجایی که حضرت صدیقه سلام الله علیها به شهادت رسید. پس این خطبه 202 از معدود خطبی است که قبل از زمان حکومت از امیرالمؤمنین صادر شده. این یک نکته. نکته دوم، قبل از اینکه جملات رو بخونیم ما باید رجوع کنیم به کتاب اعمالی شیخ مفید رضوان الله علیه. ایشون روایت را با یه مقدمه ای نقل میکنه. این مقدمه را وجود نازنین زین العابدین و سید الساجدین امام سجاد از پدرش حسین ابن علی نقل میکنه. امام سجاد میفرماید از پدرم امام حسین شنیدم که اون وقت اون روزهای آخری که فاطمه زهرا دیگه در بستر بیماری بود، لما مرضت فاطمه بنت النبی، اون روزهای آخر وصت الى علی وصیت کرد به امیر المؤمنین علیه السلام. وصیت فاطمه چه بود؟ ان یکتم امرها و یخفی خبرها، علی جان جریان ما رو پنهان کن، مبادا کسی به فهم من از دنیا رفتم، مبادا کسی در تشییع جنازه من حاضر بشه، در مکان قبر مرا مبادا کسی بفهمه. همون جملاتی که همه شما شنیدید و خوندید. فلما ما حضرت الوفات وست امیر المؤمنین ان یتولا امرها و یدفنها لیلا، فرمود شب مرا غسل بده، شب مرا کفن کن، شب مرا دفن کن، مبادا اقیار و دیگران اونهایی که نقش داشتن در شهادت من از مکان قبر من مطلع بشن، بخوان در مراسمات من شرکت کنن. حالا ادامه داره روایتی که شیخ مفید نقل میکنه، اینجاش میخوام برسم. فلما نفذ یده من التراب، نفذ به معنای اینه که انسان دستش رو بتکونه. امیر المؤمنین تک و تنها با اون حالت غریبانه پیکر فاطمه را غسل دادن، دفن کردن. وقتی خاک روی قبر ریختن، آدم دستش رو به هم میزنه که این گرد و خاک از دستش بریزه. فلما نفذ یده من التراب حاج به الحزن، حزن و غم و اندوه به سمت امیر المؤمنین هجوم آورد. فارسل دموعه علی خدی، عشق بر گونه امیر المؤمنین جاری شد. و حول وجهه الى قبر رسول الله، رو کرد به قبر پیغمبر اکرم و این جملات رو فرمود: السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک. این جملاتی که ما در نهج البلاغه داریم در واقع ادامه اون مبحثی است که مرحوم شیخ مفید در امالی نقل میکنه. امیر المؤمنین پیکر فاطمه را دفن کرده و الان این جملات رو ذکر کرد. خب مرحوم سید رضی یه مقدمه، یه عنوانی برای این خطبه برگزیده: عند دفن سیدت النساء فاطمه علیه السلام. این جملات را امیر المؤمنین در لحظه دفن فرمود. این جملش مهمه: کل مناجی بهی رسول الله. مناجات یعنی آرام حرف زدن. گویا امیر المؤمنین شرایط خاصیه دیگه، وصیت فاطمه این بود که قبر آشکار نشه. امیر المؤمنین هم کاملا میدونه این یک وصیت سیاسی است که تا روز قیامت دست مخالفین رو رو میکنه. چرا تنها دختر پیغمبر که اینقدر محبوب قلب پیغمبر بود باید شبانه دفن بشه، غریبانه دفن بشه؟ چرا باید مکان قبر معلوم نباشه؟ خب این خودش یک مبارزه سیاسی فاطمیست دیگه. امیر المؤمنین این رو میدونه، لذا کل مناجی بهی رسول، آرام آرام یواش یواش، که انه حسنین که اون کنار امیر المؤمنین بودن فقط شنیدن، لذا راوی این روایت امام حسینه. کل مناجی بهی رسول الله عند قبره. خب حالا یه نکته ای هم از آیت الله مکارم اشاره میکنن، اینجا نکته زیبایی است. حضرت فرمود عند قبره، این جمله سید رضی است. عند قبرهی، قبرهی خب ضمیر ه ضمیر مذکر دیگه، ها مذکره، یعنی عند قبر پیامبر، نه عند قبر فاطمه. در واقع سید رضی قائل است که قبر فاطمه و قبر پیغمبر اکرم نزدیک به هم بود. حالا داخل خود متن خطبه هم نکته‌ای هست که به این مطلب اشاره داره، او رو هم عرض می‌کنیم. این جمله رو هم داخل پرانتز عرض کنیم. ما در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیدیم که فاطمه زهرا غریبانه دفن شد، شبانه دفن شد، قبرش مخفی بود. ولی در مورد امیرالمؤمنین هم عیناً همینه. امیرالمؤمنین هم مظلومانه و غریبانه دفن شد، شبانه دفن شد، کسی آگاه نبود. زمانی که امیرالمؤمنین دفن شد تا زمان امام صادق قبر حضرت مخفی بود. امام صادق قبر را آشکار کرد، چون مخالفین بنی امیه بودند، خوارج بودند، دیگرانی بودند که اگر مکان قبر امیرالمؤمنین رو میدانستند اهانت میکردند، نبش قبر میکردند. لذا این مظلومیت هم در فاطمه زهرا هم در امیرالمؤمنین هست. بریم سراغ خطبه. فرمود السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. یا رسول الله سلام بر تو از جانب من و از جانب دخترت، النازلت فی جوارک، همون زهرایی که الان آرام گرفته است در جوار تو. خب مضمون و خطاب این خطبه به پیغمبره، امیرالمؤمنین داغدار فاطمه است، فاطمه رو از دست داده، ولی با پیغمبر حرف میزنه. ولی در ادامه میفرماید هیچ داغی بالاتر از داغ پیغمبر نیست. ما گاهی وفات پیغمبر رو، رحلت پیغمبر رو، شهادت پیغمبر رو کم میگذاریم. ما شیعیان به تأسی از امیرالمؤمنین خیلی باید پیغمبر شناسیمون قوی باشه. فاطمه از دست رفته، امیرالمؤمنین با پیغمبر حرف میزنه، همه خطاب با رسول الله و فرمود این داغ توست که مرا آرام میکند. داغ پیغمبر میتواند تسلی دهنده داغ فاطمه زهرا هم باشه. باید قدر بدانیم، گرامی بداریم. علی پیغمبر شناسه، علی فاطمه شناس از پیغمبر شناسه، ولی وقتی که اینقدر اکرام و احترام میکند به پیغمبر، یعنی ما هم باید، ما شیعیان و محبین امیرالمؤمنین هم باید این مطلب رو بفهمیم، یاد بگیریم. السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک. عرض کردیم در باب مکان قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها اختلاف است. بعضی خب این که سر است یه حرفه، بنا بود این قبر مخفی بماند و مخفی ماند. پدر مرحوم آقای مرعشی نجفی این قصه معروفه دیگه، ایشون خودش از خوبان اولیاء الهی بود، یه دستورات خاصی، چله های خاصی میگیره، محضر مبارک امام عصر میرسه، تشرف حاصل میشه، از امام زمان میخواهد که آجان مکان قبر مادرم فاطمه رو به من نشون بده. امام به ایشون میفرماید که آی مرعشی، شما جایگاه بزرگی دارید، ولی اراده خدا بر این است که قبر فاطمه پنهان بماند. شما هر وقت خواستید قبر مادرم فاطمه رو زیارت کنید، قم حرم حضرت معصومه مشرف بشید. این که بنا و سریست در مخفی بودن قبر حضرت زهرا شکی درش نیست، ولی به طور کلی در محدوده قبر حضرت صدیقه اختلافاتیست. بعضی ها قائلند در بقیع دفن شد، بعضی قائلند حضرت در خانه خودشون دفن شد. همه اینها هم احتمالاتی هست که شاید درست باشه، ولی بر اساس روایاتی که به ما رسیده ظاهرن حضرت زهرا در خانه خودشون دفن شدن و اون 40 قبری هم که معروف است و امیرالمؤمنین در بقیع درست کرد برای این بود که توجه حاکمیت را، حکومت را به جای دیگری منحرف کنه که مبادا جسارتی به پیکر فاطمه بشه. ما در روایات داریم که از امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در کتاب عیون اخبار الرضا فرمود دفنت فی بیتها، حضرت زهرا در خانه خودش دفن شد، ولی خانه حضرت زهرا با مسجد نبوی که یه جان در خانه امیرالمؤمنین داخل مسجد باز میشد. دفنت فی بیتها فلما زادت بنو امیه فی المسجد صارت فی المسجد. بنی امیه بعدها مسجد النبی رو گسترش دادن، یه طوری که خانه امیرالمؤمنین و خانه فاطمه داخل مسجد قرار گرفت. ولی این فی جوارکی که امیرالمؤمنین میفرماید معلومه بین قبر فاطمه زهرا و قبر پیغمبر فاصله چندانی نبوده، تقویت میکند این قول را که فاطمه در خانه خودش در کنار مسجد النبی دفن شده. ما باز در روایت داریم که شخصی به امام هادی سلام الله علیه نامه می نویسد که آجان مکان قبر مادر شما، جده بزرگوار شما فاطمه کجاست؟ امام هادی نوشتند هیه مع جدی صلوات الله علیه و آله، فاطمه قبرش نزدیک به قبر جد ما پیغمبره. خب تا الان عرض ما این شد که نزدیک بودن به قبر پیغمبر احتمالش بیشتره، ولی در باب جمله حضرت که النازلت فی جوارک یک معنای دیگه هم میشه بگیم، معنای جوار ظاهری را نگیم. فاطمه زهرا نزدیک هست از مقام روحی، از مقامات معنوی و بهشتی به پیغمبر، این قرب، قرب معنوی است. و از اون طرف پیکر حضرت، قبر حضرت هم نزدیک قبر پیغمبره. فرمود السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک و سریعت اللحاق بک، سلام من و سلام فاطمه بر تو یا رسول الله. کدام فاطمه؟ همون فاطمه ای که از سریعت اللحاق بک، خیلی زود به تو ملحق شد، حالا 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر، فاطمه ای که 18 سال بیشتر نداشت، خیلی زود به تو ملحق شد، فاطمه زود از دست علی رفت. اینا جملات جانسوزی است که امیرالمؤمنین داره ذکر میکنه. فرمود قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، آجان یا رسول الله، صفیه یعنی برگزیده، آجان در غم از دست دادن دختر تو، دختری که برگزیده بود، سیده نساء بهشت بود، من در این مصیبت قل صبری، صبرم تاق شده، صبرم دیگه کم شده، اونقدر این داغ، داغ سنگینی است که ظرف صبر علی هم که انه لبریز شده. و رق انها تجلدی، آجان این تجلد یعنی یه پرده ای که انسان روی خودش میکشه که اون باطنش پیدا نشه. آجان من هرچه سعی میکنم این پرده را روی خودم بکشم، کسی نفهمد من چقدر غم و غصه دارم، ولی این رق نازک شده، پرده صبر نازک شده، هرچه هم میخوام خودم رو آدم مصیبت زده ای نشون ندم، باز هم این مصیبت در چهره علی کاملا واضح و آشکاره. هرچه میخواهم خودم را، حالا خوشحال که نه، خودم را طوری نشون بدم که بچه ها ناراحت نباشن، کمتر ناراحتی کنن، گریه کنن، ولی داد میزند چهره علی، شکستگی صورت من کاملا گواه غم و اندوه درون من هست. ما در روایات داریم که پیغمبر اکرم چند روز قبل از رحلت فرمودند سلام الله علیک یا ابر ریحانتین، علی جان سلام خدا بر تو باد، اوسی که به ریحانتی، من تو را به دو ریحانم سفارش میکنم. فرمود فان قلیل ینحد رکناک، علی جان به زودی دو رکن تو، دو ستونی که تو را سر پا نگه داشته است منهدم میشود. اون دو رکن چیست؟ یکی خود وجود پیغمبر اکرمه. وقتی پیغمبر از دنیا رفت فلما قبض رسول الله قال علی هذا احد رکنی، یکی از دو رکن شکسته شد. فلما ماتت فاطمه قال علی هذا رکن الثانی، امیرالمؤمنین شکسته شد، دو رکن دارد وجود امیرالمؤمنین، یکی پیغمبر یکی فاطمه زهرا، این دو رکن شکسته شد. علی به زانو در آمد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق انها تجلدی، طاقتم دیگه طاق شده در این مصیبت سنگینی که بر من وارد شد. الا ان فی التأسی لی بعظیم فرقتک و فادح مصیبتک موضع تعز، آجان یا رسول الله یک چیز مرا آرام میکند، یک امر است که وقتی به او توجه میکنم باعث میشه این مصیبت سنگین برای من قابل هضم بشه. او چیز النفید فی تأثیلی به عظیم فرقتک، این که من توانستم فراق عظیم تو را تحمل کنم. فراق پیغمبر بر امیرالمؤمنین سخت‌تر و سنگین‌تر از فراق فاطمه زهرا بود، چون مقام هرچه بالاتر برود فراق سنگین تر می شود، داغ سنگین تر می شه. مقام پیغمبر بالاتر از فاطمه زهراست، علی هم پیغمبر شناسه، علی هم عالم و آگاه به اون کمالات نبوی است، لذا فرمود من فقط یک آرام کننده دارم، این که غم تو را از دست دادن تو را دیدم باعث میشه بر غم فاطمه زهرا هم صبر کنم، این غم را هم تحمل کنم. الا ان فی التأسی لی به عظیم فرقتک و فادح مصیبتک، مصیبت سنگین موضع تعز، این موضعی است برای اینکه آرام بشم. فلقد وسدت کفی ملحودت قبرک، یا رسول الله من از خاطر نمیبرم اون لحظاتی که وسط تو که تکیه دادم، قرار دادم تو را فی ملحود قبرک، در اون قبری که از پیش آماده شده بود. و فازت بین نهری و صدری نفسک، از یاد نمیبرم این که جان مبارکت در آغوش من از تن خارج شد. خطبه 197 چند خطبه قبل که خوندیم امیرالمؤمنین در جریان رحلت رسول الله فرمود و سالت نفسه فی کفی، جان پیغمبر در دست من از پیکر مبارک خارج شد. فامررتها علی وجهی و لقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله و الملائکه اعوانی فزجت الدار و الافنیه ملأ یحبط و ملأ یعرج. اینها رو خوندیم. یا رسول الله من هیچگاه از یاد نمیبرم اون لحظه ای که سر مبارک شما بر سینه من بود، جان به جان آفرین تسلیم کردید، این دست را به صورت کشیدم از باب تبرک، ملائکه فوج فوج آمدند و رفتند، در و دیوار خانه در این داغ جانسوز گریه کردند. همه اینها رو به خاطر دارم. و اگر آرامم، همه این آرامش به خاطر اینه من داغ سنگینتری مثل داغ شما رو تحمل کردم، اینجا هم می توانم داغ فاطمه رو تحمل کنم. ف انا لله و انا الیه راجعون، همه از خداییم و همه خدا باز می گردیم. این جمله از اون ذکرهایی است که خیلی عجیبه. در جلسات قبل عرض کردیم که فرمود چهار ذکر است که اگر کسی اینها رو بگه در نور الله اعظم است، نور اعظم خدا او رو احاطه میکنه. یکی همین جمله است انا لله و انا الیه راجعون، بعد با این جمله مأنوس باشیم، همه از خدا این و همه به خدا باز میگردیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف روایتی نقل میکنه، برای اینکه ارزش این جمله رو بخونیم، فقط وقتی کسی از دنیا رفت، نه، این ذکر ذکر ماست، ما از خدا این، این ذکر ذکر احیا است نه اموات. ما ای که زنده ایم باید زیاد بگیم ما از خداییم و به سمت خدا باز میگردیم، رجعت ما به سمت خدا. خیلی ذکر شیرینی است، ما از خداییم چه از این شیرین تر، به خدا باز میگردیم چه از این بهتر. در مجلسی در بهار ذکر میکنه که روایت فرمود بعضی از اذکار هستن، اینها برای انبیاء گذشته نبود، برای امتهای گذشته نبود، اینها جزء اسرار اذکار است. مثل این که الان میگردیم میگم فلان ذکر ذکر اسم اعظم است، ذکر فلان است، خیلی آثار داره. اسم اعظمی است برای خودش، این نمیخوام بگم این جمله اسم اعظمه، مثل اسم اعظم پنهان بوده است در زمانهای گذشته، ولی در زمان رسول مکرم آشکار شد. همه ما میتونیم این ذکر رو بگیم اگر بهره ببریم، اگر استفاده کنیم. فرمود لم تؤت امه من الامم انا لله و انا الیه راجعون عند المصیبه الا امه محمد، فقط امت پیغمبرن صلی الله علیه و آله که در موقع مصیبت ها و گرفتاری ها می توانن این ذکر رو بگن. امت های قبلی این ذکر براشون نبود، مخفی بود، مستور بود، برای امت پیغمبر آشکار شد. بعد ادامه داد در روایت الا ترا یعقوب حین اصابه ما اصاب لم یسترجع، حضرت یعقوب وقتی اون اتفاقات براش افتاد انا لله و انا الیه راجعون نگفت، گفت یا اسفی علی یوسف، تأسف میخورم بر یوسف، چرا نگفت انا لله و انا الیه راجعون؟ چون این ذکر نبود اون وقت، اون ذکر هنوز آشکار نشده بود. این رو مرحوم علامه مجلسی ذکر میکنه، این ذکر نور الله اعظم است، این ذکر جزء اسرار است، باید با او مأنوس باشیم. و فانا لله و انا الیه راجعون. خب امیرالمؤمنین داره با پیغمبر حرف میزنه بالای قبر فاطمه، آجان یا رسول الله فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله ودیعه‌ای که به من سپرده بودی بازگشت داده شد. این ودیعه‌ای بود که پیغمبر به دست امیرالمؤمنین داده بود. در اون روزهای پایانی عمر فرمودند یا ابوالحسن هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله عندک، علی جان فاطمه امانت خداست، فاطمه امانت من پیغمبره، امانت رو نگه دار. حالا امیرالمؤمنین فاطمه رو داخل قبر گذاشت، فرمود لقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله اونقدری که می توانستم و اجازه داده بودی از امانت دفاع کردم، ولی ظلم کردن به فاطمه، ولی سیلی زدن به فاطمه، پهلوی فاطمه رو شکستن، شرمندگی امیرالمؤمنین، ببخش یا رسول الله، امانتی که به من دادی امانت سالمی بود، امروز که من امانت رو به تو تحویل دادم این امانت پژمرده است، شکسته است. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، این رهن و جرویی که پیش من گذاشته بودی برگشت داده شد. هاجان یا رسول الله هیچ کمی و کاستی از جانب علی نبود، ولی دشمنان ظلم کردند. این رهینه هم به معنای گرو هست، شیعی رو که گرو میزنن میگن رهن، هم در برخی از کتابهای لغت رهن به معنای شیء بزرگ گرفته شده، نعمت بزرگ. چون وقتی شما میخواید چیزی رو به عنوان رهن بگذاری، مثلا کسی نمیره یه خودکار رهن بذاره که یه خونه رو یه ماشین رو بگیره، باید یه چیز بزرگ را رهن بگذاری، در قبالش چیزی رو بگیری. این رهن خودش معنای بزرگی و عظمت رو داره. لقد و اخذت الرهینه یعنی فاطمه نعمت بزرگی بود که خدا به علی داده بود و الان اون نعمت بزرگ از علی گرفته شد. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. خب حال من بعد از فاطمه چطوره؟ حال علی بعد از فراق و شهادت فاطمه زهرا چگونه است؟ اما حزنی فسرمد، حزن من علی داغ و قصه من علی همیشگی است. این جملات امیرالمؤمنین بالای قبر فاطمه است. نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی، جانم به لبم رسیده، ای کاش همراه با این نفسهای پرسوز و گداز جان از تن علی خارج می شد، دیگه نمیتونم تحمل کنم. صبر علی که اون صبر عجیب رو داشت، بالای قبر فاطمه اینطوری میگه نفسی علی زفراتها محبوسه، دیگه جانم به لبم رسیده. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، دیگه شبهای من بیداری است، دیگه من نمیتوانم با این داغ بخوابم. داغ فاطمه امیرالمؤمنین رو شب زنده دار که بود شب زنده دارتر کرد. شبهای علی مثل روز بیداری است. چرا؟ چون قصه بزرگه، داغ بزرگه. امیرالمؤمنین میداند فاطمه کیست، امیرالمؤمنین میداند چه نعمتی از دست داده، رضا میسوزه از این نعمت، نعمتی که ازش گرفته شده، نعمتی که به ظلم از علی گرفتن. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد الا ای اختار الله لی دارک التی انت بها مقیم. آجان یا رسول الله تا زنده هستم از این داغ می سوزد، تا زنده هستم، تا روزی که خدا برگزیند برای من اون دار، خانه و اقامتگاهی که برای توی پیغمبر برگزیده، آرام نمیگیرم، بیقرارم، ناله میکنم در فراق فاطمه. اینها جملات امام معصوم است. تا زنده بود در فراق فاطمه میسوخت. خب این جملات از اینجا به بعد اون داغ عظمایی است که دشمنان وارد کردند. از اینجا به بعد اون ظلمی است که در حق خاندان پیغمبر روا داشته شد. امیرالمؤمنین خطاب به پیغمبر عرض میکند و ستنبئک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها، یا رسول الله به زودی دختر تو خبر میدهد به تو، اطلاع میدهد به تو. چه چیزی را؟ به تظافر امتک. تظافر یعنی تعاون، این که امت تو دست به دست هم دادن، پشت در پشت هم قرار گرفتن. چرا؟ علا حزمه ها. خیلی جمله جانسوزه، خیلی جانسوزه. همه دست به دست هم دادن، ظلم کردن به فاطمه. فاحف حسال، یا رسول الله احف یعنی اصرار کن، هی ازش بپرس، مکرر از فاطمه بپرس چه بلایی سر این خانه و خانواده آمد. بپرس تا فاطمه بگه. و استخبر حال حال، از حال و احوال فاطمه جویا شو، بدان چه. پیغمبر که میدونه، شاهده، ولی بگذار فاطمه بگه چه بلایی آوردن سرش، بگذار از سقط محسنش بگه، وسط در و دیوار قرار گرفتن، سیلی خوردن، همه اینها روزه های فاطمه زهراست. و استخبر حال حال، از حال روز فاطمه خبر بگیر. خیلی این جملات جان سوزن. چه بلایی سر فاطمه زهرا آمد، به تظافر امتک، دست به دست هم دادن. آقا حالا در روایات فرمود 40 نفر آمدن در خانه فاطمه زهرا آتش زدن. بله 40 نفر آمدن، حالا 40 نفر یا کمتر یا بیشتر، یه تعدادی آمدند، ولی اونهایی هم که نیامدن، حضرت فرمود به تظافر امتک، همه امت. دیروز خوندیم همین خطبه 201 نهج البلاغه، اصلا موضوعش همین بود. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. اگر به کاری راضی باشی تو جزء او حساب میشی، تو هم جزء قتله فاطمه زهرا هستی، چون می توانستی کاری بکنی و نکردی. انما اقر ناقت ثمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب. یک نفر ناقه را کش، همه راضی بودند، همه شریک شدند، همه عذاب. اینه به تظافر امتک، همه دست به دست هم دادن. یه عده آمدند و آتش زدند، یه عده سکوت کردند، یه عده رفتند بیعت کردند، در حالی که اینها باید می ایستادند پشت امیرالمؤمنین، دفاع می کردند، خلافت رو به دیگران واگذار نمی کردند. حکمت 18 نهج البلاغه اینه، فرمود یه عده هستند وقتی موقع جنگ میشه، وقتی موقع حرب میشه، اینها میگن آقا ما نه این طرفی هستیم نه اون طرفی، لا لک ولا معک، نه با تو هستیم نه بر ضد تو هستیم. حضرت فرمود خزل الحق ولم ینصر الباطل. درست اینها باطل را یاری نکردند، ولی حق را خار کردند. همین که تو طرفدار حق نیستی، ولو این که طرفدار باطل هم نباشی، تو داری به باطل کمک میکنه، چون حق خار شد، ذلیل شد. چرا تو نیامدی از علی دفاع کنی؟ کشته میشدی؟ خب کشته بشی، شهیدی، چرا دفاع نکردی؟ دنبال مال بودی، دنبال پست بودی، از چی ترسیدی؟ حضرت فرمود به تظافر امتک، اینا همه آمدن، یه عده آمدند و آتش زدند و سیلی زدند، یه عده نیامدند ولی با سکوتشون دفاع کردند. ما حق نداریم سکوت کنیم، ما حق نداریم هر جایی که باطل هر کاری خواست بکنه دهن ببندیم. باید داد زد، باید دفاع کرد، وارد میدان شد، کشته میشه، شهیدی. بالاتر از کشته شدن که دیگه نیست، شهید فی سبیل الله، چی از این بالاتر، چی از این بهتر. و اما جمله حزم، این لفظ خیلی لفظ عجیبی است. همه با هم جمع شدن تا چیکار کنن؟ به تظافر امتی که علی حزمها. بعضی از شارحان نهج البلاغه فرمودن این لفظ حزم 4 معنا داره. یکی از معانی حزم اینه که دشمنان جمع شدن تا این حزم یعنی لاغر شدن شدید. خب اینها آمدند فاطمه را بعد از اون ضرباتی که وارد کردن، بعد از صدق محسن سلام الله علیه، اینجا فاطمه زهرا به حدی لاغر شده بود، حتی صارت کالخیال، یه شبهی از فاطمه مونده بود. یکی از معانی حزم اینه، لاغر شدن شدید. یکی از معانی اینه که حق کسی را خوردن، حق فاطمه را خوردن. یکی از معانی ظلم کردن، ظلم کردن. یکی از معانی حزم، شکستن دنده است. چهار معنا داره، هر چهار معنا صادق است. هم ظلم کردن، هم حق فاطمه رو خوردن، هم لاغری شدید بود، هم شکستن دنده ها بود، شکستن استخوان ها بود. این تعبیر حضرت تعبیر دقیق و لطیفی است. فرمود که وستنبعک ابنتک بتظافر امتک علا حزمها. اینها میان صدیقه طاهره برای تو شرح میدهد چه اتفاقاتی افتاد. و هازا ولم یتل العهد ولم یخل من کز ذکر. آجان یا رسول الله، همه این اتفاقات چی افتاد؟ نه اینکه یاد تو فراموش شده بود، سالهای سال از رحلت تو گذشته بود، دیگه کسی یادش نبود پیغمبری بود، این دختر پیغمبر، احادیث تو فراموش شده بودن، قرآن کنن، نه، همه چیز یادشون بود. لم یتل العهد، عهد و روزگار تو هنوز طولانی نشده بود. لم یخل من کز ذکر، نام تو از میان نرفته بود. فاطمه زهرا آمد در مسجد خطبه بخواند، اون خطبه فدکیه قراء فاطمه زهرا. وقتی که فاطمه وارد شد صدا بلند کرد به بسم الله، جمعیت چنان زجه میزد که خدا میدونه. حضرت سکوت کرد تا اینها آرام بشن، دوباره شروع کرد. چرا؟ یاد پیغمبر افتادن، یاد احادیث پیغمبر افتادن. عظمت فاطمه زهرا در احادیث پیغمبر چه بود؟ جلوی پای فاطمه زهرا بلند میشد، تمام قد می ایستاد. این فاطمه است. آیات قرآن در باب فاطمه زهرا چی میگه؟ طهارت او رو چطور بیان میکنه؟ همه اینها رو میدانستند ولی با این حال ظلم کردند. با این حال جمع شدند، خانه وحی رو آتش زدند. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در شرح نهج البلاغه شون، شرح پیام امام امیرالمؤمنین، ذیل همین خطبه اگر توجه کنید صفحات متعددی از منابع اهل سنت این قصه را ذکر کردن. افسانه نیست، این افسانه نیست، حقیقتی است که مهمترین کتب تاریخ و حدیث اهل سنت جریان شهادت حضرت زهرا را، ایشون فقط از کتب اهل سنت ادله شهادت حضرت زهرا، ادله هجوم به خانه وحی در احادیث اهل سنت، یکی از احادیث اینه. وقتی که آمدند عمر گفت که والذی نفس عمر بیده لیخرجن او لأحرقنها علی من فیها. یا علی از خانه خارج می شود برای بیعت، امیر المؤمنین بود، زبیر بود، سلمان بود، عده‌ای داخل خانه تحصن کرده بودند. گفت یا خارج می شوید و با خلیفه بیعت می کنید یا خانه را آتش می زنند. عده‌ای گفتند یا ابا حفص ان فیها فاطمه. میفهمی چی داری میگه؟ اینجا خانه ایست که فاطمه در اوست، دختر پیغمبر در اوست. فصاح، صداشو بلند کرد، لا جبالی و این، هر کی میخواد داخل خانه باشه، خانه را آتش میزنن. ابایی نداشت، خانه را آتش زد. آمدن امیر المؤمنین رو کشیدن رو بردن برای بیعت. در نامه های نهج البلاغه نامه 28 اینه، معاویه یه وقتی نامه نوشت برای امیرالمؤمنین، یادت نرفته که همون کسی هستی که ما تناب به گردن تو انداختیم، تناب دور دست تو بستیم، کشیدیم و بردیمت برای بیعت. معاویه خواست با این جملات امیرالمؤمنین رو تحقیر کنه، یعنی امروز هم ما میتوانیم تو را بگیریم و بکشیم. امیرالمؤمنین فرمود خیلی خوب گفتی. و قلت انی کنت اغاد کما یقال الجمل المخشوش حتی ابای. گفتی مرا گرفتید و کشیدید تا بیعت کنم. ولأمر الله لقد اردت ان تزم و مدحت. تو خواستی مرا مذمت کنی، تحقیر کنی، مده مرا کردی. من که کسی نبودم برای بیعت با تو و امثال تو بیام، کشیدید مرا وردید. گفت یا بیعت میکنی یا گردنت رو میزنی. این طوری شد. امیر المؤمنین فرمود اما والله لو ان حمزة و جعفرن کان به حضرته ما وصلا الى ما وصلا الی. به خدا قسم اگر من دو تا یار داشتم در حد حمزه سید الشهدا، در حد جعفر ابن ابی طالب، من اگر دو تا یار این طوری داشتم نمیگذاشتم خلفا به اون چه میخواهند برسن. ولی یار چندانی نداشتم، دستم بسته بود. آمدند حمله کردند، فاطمه را این گونه زدند و به شهادت رسوندند، بعد هم به خلافت رسیدند، حکومت را برای خودشون بردند. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد الى ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم و ستنبعک ابنتک بتظافر امتک الى حزمها فاحفها السؤال و استخبرها الحال هذا و لم یطل العهد و لم یخل منک الذکر و السلام علیکما سلام مودع. سلام بر شما دو نفر، سلام بر پیغمبر، سلام بر فاطمه زهرا، سلام کسی که مودع است، در حال وداع است. من دارم از کنار قبر فاطمه میرم. یکی از دلایلی که عرض کردیم نزدیک بودن قبر فاطمه و پیغمبر همینه. حضرت داره به هر دو کنار هم سلام میده. سلام بر دو نفر، پیغمبر و فاطمه. سلام کسی که داره از پیش شما میره به خاطر شرایط. من اگر اینجا بمانم میفهمند قبر فاطمه کجاست، مجبورم برم، مجبورم شرایط رو طور دیگه نشون بدن. البته رفتن من لا قال و لا سئم. قال به معنای ناراحتی، خستگی، خشم، به معنای خشمگینی و ناراحتی است. سئم به معنای خستگی است. من میروم از شما وداع میکنم، ولی نه وداع کسی که خشمگین است، وداع کسی که از ابتلاعات، از امتحانات، از قضا و قدر الهی ناراحت باشه. نه، من میرم از اینجا با قصه و غم میرم، ولی کاملا به رضای الهی، به قضای الهی تسلیم هستم. ولا سئم، من اگر بروم از روی خستگی نیست. بگید علی خسته شد از حرف زدن و مناجات. نه، میروم تا وصیت فاطمه زنده بماند، تا قبر فاطمه بر دیگران آشکار نشود. سلام مودع لا قال ولا سئم فان انصرف فلا عن ملاله. اگر دارم از کنار شما میرم از روی ملالت و خستگی نیست. و ان اقم فلا عن سوء الظن بما وعد الله الصابرین. اگر هم بنشینم و اینجا با شما درد و دل کنم، گریه کنم، ناله بزنم، این هم سوء ظن به وعده خدا ندارم. خدای متعال به همه صابران وعده میدهد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. من اگر گریه کنم و اشک بریزم سوء ظن ندارم به این وعده خدا. این نیست که بگم خدایا من نمیخوام صبر کنم، این حرف هایی که تو زدی، این وعده هایی که تو دادی اشتباهه. نه، من اگر گریه کنم گریه صبورانه است. اگر بروم دلم با شماست، اگر بمانم خسته نمیشم. دلم در گرو پیغمبره، دلم در گرو فاطمه زهراست، ولی اقتضاعات زمان طوری است که من حتی نمیتوانم بالای قبر محبوبم بنشینم بلند بلند گریه کنم، چون لو میرود، چون فردا میان علی رو بازخواست میکنند، حکومت دست دیگران است. جمله پایانی عرائض این که گریه کردن بر میت، خب همه شما میدانید که جهات مختلفی داره. اگر به ضرب و شتم و خودزنی و جراحت منجر بشه قطعا حرامه، قطعا کار درستی نیست، ولی صرف گریه کردن ایراد شرعی نداره. اگرچه فرمودن که هر وقت خواستی گریه کنی بر مصائب امام حسین گریه کن، درسته، ولی این که حالا کسی بخواد بر بچهش از دستش رفته، پدر و مادرش از دست رفته، گریه کردن آیا اینجا جواز دارد یا نه؟ بله جواز دارد. پیغمبر اکرم در وفات فرزندشون ابراهیم گریه کرد. یه عده از همین خشک مقدس ها به پیغمبر میگفت آقا چرا گریه میکنی؟ نکنه تو هم راضی به رضای الهی نیستی؟ و من فهمون چرا؟ من این حرف ها رو به شما یاد دادم، من پیغمبر خدا هستم، معصومم، ولی من پدرم، من عاطفه دارم، از دست دادن بچه گریه میکنم. اشک ریختن هیچ ایرادی نداره، اگرچه وجه بهتر آن است که ما هر مصیبتی هم میبینیم بر مصائب امام سید الشهدا علیه السلام گریه کنیم. خاطرم هستی وقتی بعد از شهادت شهید احمدی روشن، رهبر معظم خانه این شهید بزرگوار، رفته بود مادر شهید، گفت که آقا جان من حتی یک قطره اشک هم نریختم، مبادا دشمن شاد بشیم. رهبر معظم فرمود گریه کنید، گریه کردن خودش آدم رو سبک میکنه و ایرادی هم نداره. لذا گاهی وقتا دیدم که تعصبات بیجا، مباد گریه کنی، نه، آدم مصیبتی غمی بر دلش میاد، گریه کردن انسان رو سبک میکنه. هرچند گریه اگر لله باشد، خوف باشد، شوق باشد، بر مصائب اهل بیت باشه، این عشق را ارزشمند میکنه. عشق را فقط برای تخلیه احساسات نیست دیگه، اینجا عشقی است که شجاعت می آفریند، عشقی است که معرفت ایجاد می کند. خدا به حق امیرالمؤمنین فاطمه زهرا را از همه ما راضی بگرداند و انشالله مفید برای دین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.